أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در تفسیر سوره مبارکه تکویر، بعد از چندین قسم، چندین شرط که مطرح شد، که گفتیم اینها می تواند مربوط به قبل از روز قیامت باشه و می تواند مربوط به بعد از روز قیامت باشه، یا به عبارتی مربوط به خود روز قیامت باشه، وارد سلسله ای از شرطها شد که این شروط قطعا مربوط به بعد از حصول قیامت و یا به تعبیری هنگام قیامت. بعد از اون مواردی که از البحار و از الشمس و کبرت و از نجومون کدرت و از الجبال و سیرت و از البحار و سجرت و از الاشار و عدلت و از الوحوش و حشرت و از البحار و سجرت بود. بعد فرمود که و از النفوس و زوجت، که گفتیم این مسئله رو همه مفسرین گفتن مال هنگام قیامت. بعدش می‌فرماید که و از الموعودت و سئلت به ای ذنب قتلت. لفظ موعوده از ریشه وعده است، اما این وعده بسیار هم معنا و قریب المعنا با عبد است و همچنین با ریشه ودعه، یعنی همزه، دال و واو به سه نحوه که کنار هم نشستند یک معنایی رو تقریبا نزدیک به هم القا می کند. عبده که ازش یک فعل معروف در قرآن به کار رفته، ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم، که ولا یعوده از این ریشه آمده، آده یعودو بر وزن یفعلو به معنای کج شدن از شدت سنگینی، یا به تعبیری کج کردن یا خروج از حالت طبیعی، بار سنگینی رو که رو دوشه کسی بذارن وقتی این بار بر او سنگینی کنه، او رو خم بکنه، کمرش رو خم بکنه، تعبیر همین عبده میشه. ولذا ولا یعوده حفظهما، یعنی حفظ آسمان و زمین بر خدای سبحان سنگین نمی آید، کمرش رو خم نمی کنه. اگر بخواد این بار رو خم بکنه بر دوش خودش، این مسئله براش گران تمام نمیشه. گران هم در فارسی میدونه به معنی همین سنگینه. از این یک لغت دیگه دوباره نزدیک به این وعده است که همزه بره آخر. وعده در قرآن البته به کار نرفته، ولی به معنای اینه که زمین او رو در خودش غیب کرد. توعدت علیه الارض، یعنی زمین او رو پوشوند، او رو غیبش کرد. اون مصدری که الان ما باهاش کار داریم وعده است، و عدل و تبائی، نه با حمزه. و عدی با حمزه به معنای همین سنگینیه که در عوده به معنای سنگینی بود که کمرشکن بود، خم کننده بود، در وعده به معنای سنگینیه. وعده فلانن یعنی بار سنگینی رو دوشش گذاشت. خود توعد و توعده امروزه در ادبیات متعارف به معنی متانته. ما میگیم آدم سنگین رنگینیه، یعنی متینه. اینجا توعد به معنای سنگینیه، وقاره. اون وقت طبیعتاً وعد البنت، یعنی وعد زیدون البنته، یعنی بار سنگینی بر روی دختر گذاشت، که همون معنای اینه که خاک سنگینی ریخت روش، که همون معناش به معنای زنده به گور کردنه. پس الان وقتی میگن به معنای زنده به گور کردنه، ولی سیر معنایش اینگونه شروع شده که اینها همشون مقلوب همند، اشتقاق کبیر همند و به معنای بار سنگین، یک محموله سنگین، یه حجم سنگینی از چیزی روی کسی ریختن. این هم به خاطر این که خب میریزن خاک، میریزن روش و از زیر خاک نمیتونه بیاد بالا، باری که انه بر دوش او میریزن که زیر اون بار غرق میشه، له میشه، مدفون میشه. به این جهت بهش میگن وعده. اون وقت به اون دختری که این کار رو سرش می آوردند بهش تعبیر موعوده و وعیده با همزه البته گفته میشه، موعوده یا وعیده، که خب وعید فعیل به اسم مفعول زیاد به کار میره. نکته مهمش که بیش توجه بکنیم حالا قبل از این که این بحث رو بگیم، این که مطابق قاعده در موعوده باید سه تا واو کنار هم بیاد، چون مفعوله، فاعل فعلمون که واوه، کرسی همزمونم میشه واو که یه دونه همزه میاد بالاش، مفعول یه واو مال مفعوله. اگه میخواید بنویسید باید بنویسید میم سه تا واو دال، که واو وسطی یه دونه همزه روشه. ولی خب اون واو آخر رو معمولا دیگه نمیذارن و در کتابت موعوده یا امروزی ها دو تا واو میذارن روی واو دوم همزه میذارن، یا یه واو میذارن میم واو، واو بعدش همزه میذارن، یا بعدش یه او کوچیک میذارن، یا امروز اگر رسم الخط امروزی ها باشه باید بنویسن میم واو یه همزه بعد واو بعد دال، چون دیگه امروز کرسی یه یا واوشو بر میدارن. اما کتابت رسم الخط قرآنش الان هست میم واو واو دال روی واو دوم یه همزه، ولی طبق قاعده باید یا سه تا واو باشه یا دو تا واو ولی بین این دو واو یه همزه بنشینه. خب این از لغت وعده که حالا ممکنه، چون اینا میگم نگارش قرآن یه بحث معروفیه که آیا رسم الخط قرآن هم توقیفیه، که این بحثش هست که آیا شما در رسم الخط قرآن هم باید مطابق همونی که اول بوده بنویسید. و خب این اول بحثش اینه که این که از اول نبوده، که این بعدها نوشته شده، بعدم ابتدا به نحو خط کوفی نوشته شده، خط کوفی هم خیلی نزدیک به خط پهلویه که خط پهلوی هم شبیه سانسکریته. اینا خیلی شباهت‌هایی به هم داره و بعد آرام آرام این خط تبدیل به یه خط دیگری شده که نسخ توش در اومده و بعدم قواعد متعدد پیدا کرده. یکی از بحث‌ها هست که در قرآن نویسی معمولا مطابق همون قرآن‌های اولیه‌ای که نوشته شده می نویسن، ولو از نظر نگارش بعدها این نگارش ها تصحیح شده باشه، اما الان تا اونجا که من دیدم معمولا این دو نوع می نویسن، یا میم واو واو یه دونه او بعدش یه دال، یا یه حمزه میذارن بالای واو دوم. حالا ممکنه انواع دیگه ای هم باشه. خب و از الموعودت و سئلت، رقعت سعله احتمال میدم قبلها راجع به صحبت کرده باشیم، حداقل در مباحث اصول در رابطه باش به سبب تناسبی که با لغت امر داره راجع بهش حرف زدیم. سأله یعنی طلب، طلب چیزی از کسی. حالا این طلب میتونه طلب خبر باشه، طلب علم باشه، یا طلب مال باشه. میشه استخبار، استعلام، استعطا، که من از یک کسی طلب عطا و مال کنم، یا از کسی طلب خبر کنم. سوال میکنیم یعنی خبر میجوییم، ولی اصلش به معنای خبره، خبر گرفتن اصلش به معنای طلبه. حالا طلب خبر باشه یا طلب مال باشه یا طلب علم باشه. اصل اولیه در این کلمه دو مفعولیه، یعنی لا اسألکم علیه اجرا. حالا علیهش که موضوعیتی الان تو بحثمون نداره، اسأل و فاعل، کم مفعول اول، اجرا مفعول دوم. یا مثلا لا یسألکم اموالکم، او از شما اموالتان را نمیخواهد. یسألو فاعل، کم مفعول و اموال مفعول دوم. در مواردی این مفعول دوم مستقیمش حذف میشه، با ان متعدی میشه، مثل در آیه گفته یسألونک عن الروح، یسألونک عن المعیز، یسألونک عن الساعه، یسألونک عن الاهله، یسألونک عن الروح. ان میاد، اصلش بوده یسألونک الروح، یعنی پیرامون این از تو سؤال میکنند، یعنی خبر اینو بده، از این اطلاع بده. گاهی اوقات هم با من میشه مفعول دوم، مثل ما سألتکم من اجرن، این اصلش بوده ما سألتکم اجرا، اما من اجرن میاد، که حالا اینا ظرائف ادبیست که جاش میان تبعیضیست میگن، یعنی حتی یک تیکه بعضی از اجر رو هم نمیخوام. اما یه جایی هم هست که با میاد، با اگر اومد میره دوباره سر مفعول دوم میشینه، مثل سأل سائلون به عذاب الواقع. سأل سائلون یعنی سأل سائلون ایاکه، یک کسی از تو پرسید، که ایاکه مفعول اولش حذف شده، عذاب واقع را. این با اومده تعدیه به با شده. اون تا یه آیه داریم که این آیه بسیار آیه از این حیث قابل مطالعه است، فسأل بهی خبیرا. این فسأل بهی خبیرا، خب فاعلش انتی مستتر در امره، اما این بهی بر سر مفعول اول آمده یا بر سر مفعول دوم آمده؟ متعارف مفسرین اینو بر سر مفعول اول قرار دادن، یعنی فسأل هو هر چی میخوایی، مفعول دوم افتاده، فسأل هو، هو هم زدن به خدا، یعنی از او بخواه هر چی میخوایی که خداوند خبیر و داناست. ممکنه بگیم نه اینم کماکان بر سر مفعول دوم اومده، یعنی فسأل الله که الله عزف شده، بهی به هر آن چه میخواهی. حالا موضوع بحث ما نیست، اما این احتمال در رابطه با این آیه هست که البته ندیدم کسی مطرح کنه، تتبع هم البته تتبع کاملی نبوده. قدر مسلمی که در سؤال دو مفعولی است و بسیاری از اوقات سر مفعول دوم یک حرف جری که ان باشه یا من باشه یا با باشه آورده میشه. و اما نکته مهم این که در فرق سؤال و امر گفتیم طلب مطلقه، دانی از عالی، سافل از عالی، مستعلی از عالی، عرج. اما امر درش هست، وقتی این واژه صدق میکنه که کسی که آمر است خودش رو مستعلی بداند، یعنی خودش رو بالا بگیره. البته بعضی ها از ما اصولیین که تقریبا اکثریتشون هم گفتن در صدق لغت امر علو دخیله، ما در بحث اصول بحث کردیم گفتیم نه، به نظر ما استعلا دخیله. یه بچه هم اگه خودشو بالا گرفت و آمد یه امر طلب کرد چیزی رو از یک بزرگی، اینم میگن امر کرد، ولی خب میگن بی خود کرد امر کرد، ولی امر کرد، کارش امره. در سؤال عکسه، سؤال وقتی صادقه که کسی که طلب میکنه خودش رو پایین تر از طرف مقابل بگیره. ما معادل بخوایم بذاریم در فارسی میگیم خواهش کردن، میگیم خواهش کرد. خواهش کرد ممکنم است کسی فلواقع خیلی بالا باشه ها، اما الان آمده و خفض جناح کرده، خودش رو پایین گرفته، به هر علتی خودش رو پایین تر از متعارف گرفته و از شما طلب چیزی کرده، این میگه سوال. و همین جهتم خب ما همیشه در برابر خدا از این واژه استفاده میکنیم، میگه اللهم منی اسألک، تعابیری که به کار میبریم با این تعبیر سوال. لغت بعدیمون که باش کار داریم لغت ایوه. ایو چهار معنا، پنج معنا، شش معنا در کلمات ادبا در براش هست. سه معناش خیلی معروفه، اولیش معنای شرطه، معنای اگر میده، و مثل همه شرطها پیوند برقرار میکنه بین دو فعل، اگر آمدی می آیم، بین دو آمدن پیوند برقرار میکنه، یه رابطه ای رو ایجاد میکنه. در آیه شریفه ایمل اجلین قضایی تو فلا عدوان علی، در داستان خواستگاری حضرت موسی به نسبه به اون دو دختر شعیب که صفورا دختر حضرت شعیب رو وقتی گرفت، او بهش گفتش که حالا یا 8 سال یا 10 سال با خودته، اگر آمدی این کار رو بکن. اینم در حقیقت مهریش بود. حضرت جواب داد قال ایوم العجلین، هر کدام از این دو عجل رو، مهلت رو من قضا کردم دیگه فلا عدوان علی، یعنی بعدن به من نگی که آقا کم گذاشتی، هر کدام از این دو را که گذاشتم شرطیست، بین ایوم العجلین قضیتو، هر کدام از دو عجل و از اون طرف فلا عدوان علی، اگر هر کدام را گذاشتم، هر کدام را قضا کردم، هر کدام را به جای آوردم، دیگه گردن منو نگیری. یکی دیگه از آیات قرآن که مفسرین گفتن ای در شرطی است، آیه ایم ما تدعو فله الاسماء الحسناست، گفتن هر کدام از صفات خدا الرحمن یا الله رو بین این دوتا هر کدام رو بخونید، خدا اسماء ولد الرحمن ولد الله ولد الرحمن هر کدوم میخوایید بخونید، ایم ما تدعو اینجوریه که هر کدام را که بخوانید، اگر هر کدام را بخوانید برای او اسماء خوب فراوان است. معنای دوم ایو معنای موصوله، که البته اینجا آیه ای هم برای شاهد گرفتن و البته یکی از نزاهای معروف کوفی ها و بصری هاست. نگاه بکنید ابن هشام اینجا بحث مفصلی رو یک صفحه بحث های خیلی خشک ادبی داره که آیا این موصول هست موصول نیست. آیه شریفه لننزعن من کل شیعتن ایهم اشد علی الرحمن عتیا، این ایهم اشد یعنی از هر گروهی بیرون میآوریم، نزع کردن یعنی بیرون میاریم، بیرون میاریم ایهم اشد علی الرحمن عتیا یعنی هر کدام، الذی هو اشد ایهم یعنی آن که کانکه، این کاف کاف موصول اصلی فارسیه دیگه، این الذی هو اشد. معنای سومش که معنای مورد نظر ماست نسبت به نکته‌ای داریم اضافه بکنیم، معنای سوالیه. دقت بکنید اگر در ذاکرتون این بنشینه، اون وقت بعضی وقتا روایاتم بعد معنا میکنیم، این سوالی یعنی این که کدام یک، یکی از آیاتی که بر این گفتن ایکم زادت و هازهی ایمانا فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا، ایکم کدام یکی از شما زادت و اضافه می کند بر او این مطلب ایمانش را. یه آیه دیگه فبأی حدیث بعده یؤمنون، به کدام حدیث بعد از او ایمان می آورید. خب اولا آیه داره، یعنی این ایکم زادت هو، زادت هو این دوباره برمیگرده به این حالت سوالی، یعنی از سوالی هایی است که آیه لازم داره. در این نکته داریم توجه بکنید، در هر استفهامی بذاره بحث امروز ادبیه خستتون نکنه، در هر استفهامی شما اون یکی از موارد ساده جمله رو میبرید و مورد سوال قرار میدید. یعنی چی؟ زبان ساده بگم، شما میگید زید به امر اعلام کرد که بکر قائم است، زیدون اعلم امرن بکرن خالده. خب ما میخواییم یکی اینا سوال بکنیم، یه وقت میگیم چه کسی اعلام کرد، یه وقت میگیم چه کسی به امر، چه کسی اعلام کرد، به چه کسی اعلام شد، به چه کسی اعلام شد، این امره، چه چیزی به امر اعلام شد. پس یه وقت ما وقتی میخواییم سوال بکنیم مفعول رو برمیداریم، میگیم چه کسی اعلام کرد به امر که بکر قائم است، زید میره. یه وقت میگیم به چه کسی زید اعلام کرد که بکر قائم است، یه وقت میگیم چه کسی را گفتند قائم است و به زید و زید آن را به امر اعلام کرد، یه وقت میگیم در رابطه با بکر چه چیزی را زید به امر اعلام کرد. ببینید یکی از ادوات معین جملات مثبت حذف میشه تبدیل به سوال میشه. حالا اگر این که محل سوال فاعل یا مفعول مستقیم باشه مستقیم میشینه، مثل همینجا که گفت ایکم زادت و ایمانا، اصلش بوده زادت هازهی ایاک ایمانا، این مطلب برای تو ایمان را زیاد کرد. برای تو شو میخواییم سوالی کنیم، میگیم کدام یکی از شما، چه کسی این مطلب ایمانش را زیاد کرد؟ ایوکم خودش میاد مستقیما. اما اگر اون که محل سواله جار و مجرور باشه، با جارش میاد میشینه سوالی میشه. یعنی جمله این بوده که یؤمنون بعده به حدیث ابراهیم، مثلا به حدیث ابراهیم، دیگه این دفعه میگید به ای حدیث بعده، با جارم باش میاد. در معنی باش کار داریم، دارم اینقدر توضیح میدم. در معنی انفی اینجوریه، به ای ذنب قتلت، اصل جمله این بوده قتلت به ذنب مثلا ابراهیم، به ذنب اسماعیل، به ذنب تقی. بعد ها سوال کنه، میگه کشته شد به سبب ذنب تقی. سوال میکنه به کدامین ذنب؟ با هم با ایوب میاد، یعنی بلاغت باید با اون جاره هم باهاش بیارید. پس در بمان انفی که میگید به ایه، با بر سر ایوی سوالی اومده. اما چرا آمده؟ به خاطر اینکه این مسئولان انهما، اینی که راجبش سوال میکنیم، وقتی میره جای خودش مینشیند، با جاره مینشیند. اینم تمام. همینجا تو اشاره کنم یه روایت معروف است که ایو غسلن اطهر من الوضو. این اگه ایو رو ایو موصول بخونید، این ایو غسلن، هر غسلی از وضو بهتره. اما اگه این رو ایو سوالی بخونید، ایو غسلن اطهر من الوضو، کدوم غسل از وضو بهتره؟ بعضی ها این ایو رو ایو موصول میگیرن، عموما بهش میگن ایو غسل اطهر من الوضو، هر غسلی از وضو بهتره. لذا حتی در غسلهای غیر واجبه مندوبم میگن جایگزین وضو میشه. اما اگه شما نه اینو ایوی موصوله نگرفتید، اینو استفهام گرفتید، میشه ایو غسل اطهر من الوضو، کدومش از وضو بهتره؟ یعنی ارجاع میده به اون موردی که هست، سوالش جوابش اینه. یا مثلا ایو رو اگر عموم ازش نگرفتید، اطلاق ازش نگرفتید. دو تا معنی دیگه هم بر ایو گفتند، یکی داله بر کماله. مثلا میگید زیدون رجلون، ایو رجله، زید مرده، چه مردی. یعنی یه چیز میگم به چیز میشنوی. یکی دیگرش هم معروفترین ایو ادبی عربه که ایویست که میاد و سر یک دونه ها میشینه بدون هیچ وجهی و بر سر اسم معرفه به الف و لام منادا واقع میشه، یا ایوه الرجل، یا ایوه الذین آمنون، یا ایوه المؤمنون، یا ایها الکفار. شما وقتی که مناداتون الف و لام میگیره، یه ایها میشین اولش، که این ایها ایهایی است که بر ندا وارد میشه. البته بعضی از ادبا اخفش و امثال ذلک گفتن این همین ایها هم ایها موصوله، خیلی هم قبولش نکردن و بحثا. انواع دیگه هم از ایها تو کتابهای ادبی مطرح شده، محل بحثمون نیست. خب لغت قتل هم بگیم تا بعد وارد تفسیر آیه بشیم. نکاتی داریم که البته بعضیش هم شاید بماند. قتل با موت فرق میکنه، موت مقابل حیاته، زنده مرده. اما اگر شما خود فرد فی حد نفسه حیاتش زائل شد، اینو بهش میگید مرد. اما اگر کسی یا عاملی، حالا اختیاری یا غیر اختیاری، این ازاله کرد حیات او رو، بهش میگن قتل. پس قتل عبارت است از ازاله حیات. قدر مسلم این واژه در انسان و حیوانه. در رابطه با نبات آیا صدق میکنه یا نه محل بحثه، یعنی آیا قتل گیاهان هم داریم یا این واژه صدق نمیکنه. عرب به بریدن درخت قتل نمیگه، یعنی در حقیقت ازاله حیات انسانی قتل، ازاله حیات حیوانی قتل، اما حالا ازاله حیات نباتی هم قتل هست یا نه فیه تأمل. خب تمام، اولین نکته که وارد بشیم این که رابطه این آیه شریفه به ایه ذنب قتلت که بعدش هم قبلش میگه و از الموعودت و سئلت با آیه قبلش چیه. شروع کرده بود از شمس و کورد و از نجومون کدرد و از الجبال و سیرد و از اشار و عطلت و از الوحوش و حشرد و از بحار و سجرت. تا اینجا خیلی خوب علائمی بود که قرار بود اتفاق بیفته که یا قیامت رو شروع بکنه یا اصلا در روز قیامت شروع بشه. بعدم فرمود که و از نفوس و زوجت، ما این نفوس رو تزویج میکنیم که احتمالات متعددی درش گفتیم. بعد یهو بعدش میگه و از الموعودت و سئلت. حالا بین این همه اتفاقاتی که اون روز میفته این اتفاق چرا مخصوص به ذکر شده؟ چرا یه بار که این اومدن وسط همه اینا ذکرش کردن؟ یک وجهی رو بعضی از مفسرین گفتند، گفتند که قبلش داشت و ازن نفوس و زوجت. یکی از معانی که برای نفوس و زوجت مطرح بود این بود که چی به چی تزویج میشه، یعنی همراه میشه. میگفتیم یعنی ارواح به اجساد، یکی از معانیش این بود که در قیامت روح هایی که در برزخن بر میگردن به جسدهاشون، چون معاد جسمانیه، قراره با همین جسم ها شما حشر بشید، پس بر میگردید به جسمتون. پس روحی که در برزخه، چون اون لحظه که مرد که دیگه روح از بدن جدا میشه، اینم به خاطر همینم اینا سوال میکردن که ما همین به همین بدنهامون بر میگردیم که اینها که خاک شدن و از بین رفتن با همینا، اینه که میبینیم این بدن از بین رفت، میدیدن بدن رو خاک میکنن میپوسه از بین میره، گفته بله به همینها برمیگرده. در داستان حضرت ابراهیم وقتی میخواد نشون بده معاد رو میگه همینها دوباره برمیگردن، اون پرنده ها معاد به همین نحوه است. خب پس روحی که مرد رفت به عالم برزخ منتظر نشست تا روز قیامت، روز قیامت که اذا نفخ فی الصور اینها اجسادشون و روحها به هم دوباره تزویج میشن. یعنی چی؟ یعنی زوج میشن. یعنی چی؟ یعنی دوباره با هم کنار هم قرار میگیرن. لغت زوج رو سه‌شنبه مفصل در رابطه باهاش صحبت کردیم. خب این میگه، داره قبلش اینو میگه و ازن نفوس و زوجت، میگه وقتی روح ها به بدن ها ملحق شد، اینجا سخن میاد چنه در رابطه با چی؟ مرگ. یعنی یک موقعی مرگ بوده، حالا مرگ هم یا طبیعی بوده یا قتل بوده، عدوانی بوده. اگر عدوانی بوده، عدوانی هم مراحل داره، یه وقت دو نفرن به هم جنگ میکنن قدرتمندن، یکی دیگه کشتن بیپناه ترین موجود عالمه، اونم موعوده است، یعنی همون دختر زنده به گور شده است. میخواد بگه اون موقع که این اتفاق میفته حتی موعوده ها هم روحشون به جسدشون برمیگرده و اون موقع آغاز سؤال و جواب هاست. پس تناسب این که بعد از اذن نفوس و زوجت بلا فاصله بحث موعودته، یه نکته توش خابیده که یک، همه برمیگردند، حتی الموعوده، یعنی حتی اونی که تا به دنیا آمد کشتنش، چون باید به دنیا بیاد و بپرسه. و دوم این که این موعوده سوال که از شما میکنه معنیش اینه اون آغاز سوال و جوابهای قیامته. پس اذن نفوس و زوجت که انا میخواد بعدش بگه اذن نفوس و زوجت و از اون به بعد سوال و جواب هان، باید جواب پس بدید، باید برید بگید چه کردید. و اون وقت یکی از مهمترین سوالهایی که هست رو مطرح میکنه که این کنه وجدان همه انسان ها این رو گناه میدونه، حتی عرب های که از فطرت انسانی هم دور شده بودن این رو اشکالدار میدونستن. میخواد بگه این ببینید خیلی کارها دارید که باید پاسخ بدید، یه سوال روشن شما مطرح میکنه. یه بچه دیگه هم به ذهن میرسه و اون این که من به ذهنم میرسه و اون این که بگیم چرا اینو مطرح کرده؟ چون تا حالا هرچی هست که ان رابطه انسان با خداست. ای انسان ها، شما چرا این کار میکنید؟ چرا این کار میکنید؟ خدایی هست، توحیدی هست، چرا خدا رو ما غرکه به رب کل کریم؟ ولی ضمناً میگه بدونان سوال جواب اول با حق و ناس شروع میشه، اول با حقوق ضعفا شروع میشه. فقط بحث حق الله ها نیست. از الموعودتو، چون موعوده بیشترین لطمه رو و بیشترین آسیب رو از انسان ها دیده و اتفاقا از عقربا خودش دیده، این سوال در رابطه باش مطرح. خب این یه نکته. نکته دوم این که میدونیم این سوال یک سوال توبیخی است که به ای ذنب قتلت در حقیقت یک سوال توبیخی است به این که چرا منو کشتی، یعنی توبیخ میکنه به این که شما نباید این کارو میکردی و حالا باید بیای جواب بدی. از نظر تاریخی کشاف یه نکته ای رو داره که بقیه هم از همون نقل کردند. زمخشری تعبیری که میکنه میگه در میان عرب دو تا سنت این وعد یا وعاد، هر دو رو میگن، یعنی دختر زنده به گور کردن وجود داشته. یکی وقتی بچه به دنیا میامده این دختر رو اگر میخواستن زنده نگهش دارن، لباس رو ترتمیز تنش میکردن و به گلگشت و گلستان میبردنش. اما اگر میخواستن بکشن میذاشتن این به شش وجب برسه، یعنی ظاهرن سنش هم زیاد میشده، چون شش وجب شدن به این راحتی هم نیست که، باید به سنی ازش بگذره، دو سال سه سال علل قاعده. میگه میذاشتن به شش وجب برسه، بعد میرفتن در بیابون یه چاه میکندن، بچه رو میبردن بیابون، میگفتن بیا بریم گردش. دختر بچه بدبختم میمده میرفته گردش، میبردنش لب این چاه، بهش میگفتن تو این چاه رو نگاه کن، اون کفش چیزی میبینی؟ این بچه هم کف چاه که نگاه میکرده چیزی میبینه یا نمیبینه از پشت هلش میدادن توی این چاه و بعد خاک میریختن سرش. این نحوه وعاد بوده. میگه یه چیز دیگه هم بوده و اون این که این بچه رو از همون لحظه تولد وقتی میخواسته زن بزاد میرفته لب یک چاله، در اونجا مخاز یا همون وضع حمل رو قرار میداده. اگه پسر بوده تحویل میدادن و بزرگش میکردن، اگر دختر بوده این دختر رو همونجا بلا فاصله که به دنیا آمد همونجا مینداختن تو چاله. خب اولی زنده به گور کردن چین کار میکرده پدر، تو دومی زنده به گور کردن کار دختر بوده. یه شعری از فرزدق نقل شده تو کتاب‌های لغت آمده و اونه: و منل و منل لذی از ماست کسی، و منل لذی منعل واعدات فاحیل وعید فلم توعدو. از ماست اونی که واعدات، یعنی زنان واعد، واعد یعنی زنده به گور کننده، زنان زنده به گور کننده را منع کرد. چون ظاهرا جد فرزدق، حالا میخونیم در رابطه باش گفتن که این کسی بوده که میرفته پول میداده کسایی که میخواستن بچه رو بکشن، پول میداده بچه ها رو ازشون میگرفته، نمیذاشته این کارو بکنن و به این بعدها بچه هاش افتخار کردن، از جمله فرزدق. این شعر رو گفته: و من الذی منع الواعدات، اون واعدها، واعده ها یعنی زنده به گور کنندگان زن را منع کرد، فاحیا الوعید اون دخترانی که قرار بود زنده به گور شده بشن رو احیا میکرد، زنده نگه میداشت، فلم توعدو نمیذاش اینها زنده به گور بشن. که این نکته برمیاد اشاره به این دومی داره، یعنی قاعده کشاف دومیشه که این که زنی که خودش بچه رو به دنیا می آورده خودش هم او رو زنده به گور می کرده. البته کلن قصه ظاهرن قصه اینگونه نبوده که حالا نه در همه قبائل عرب باشه، یک، و نه اینکه این قصه حالا در هر قبیله ای هم هست، هر چه دختر گیرش اومده میکشتن، ولی اینجوری که دیگه زن نمیمونده که، اینا قبیله بعد از یه نسل تموم میشدن. این چیه قصهش؟ مربوطه به کیاس؟ مربوطه به چه توایفیست؟ اصلا چرا این علتش چی بوده میگیم. اما قبل اینکه اینو بگیم به این توجه بدم، به این که این زنده به گور کردن به نسبت بچه ها تو عرب ثابت شده، اما کلن یک نوعی از قتل با شکنجه است که تو اقوام بسیار مختلفی بوده. حتی مثلا بعضی ها رو میگن در روم باستان بوده، یونان باستان بوده، میخواستن وقتی بکشن طرف رو با کله فرو میکردن، پاش رو از چاله بیرون نگر میداشتن که این بیرون شروع کنه به پا زدن، خیلی وحشتناک بشه، یعنی سرتم میذاشتن تو خاک که این خیلی پاهاش که تکون بخوره، چون معمولا اینجور قتلها برای اینه که بترسونن، ارعاب ایجاد کنن، این کار رو انجام میدادن. تو خیلی از اقوام باستانی تقریبا فقط هم مربوط به مناطق ما نیست، و همه مناطق گزارش شده، یعنی الان نگاه بکنید تو جاهای مختلفی این گزارش شده که زنده به گور میکردند. حتی مثلا میگن اول کسی که زنده به گور کرد خودش رو آمدانه یکی از زهاد و رحبان قدیم بود که او به یه عهدی کرده بود و این عهد رو چون شکست اومد بهش گفت من دیگه باید به خاطر این خودم رو زنده به گور بکنم، یه چاله بزرگی کند و توش رفت، توش نشست، آب و غذام بر خودش برد، بعد گفت درش رو ببندید که من اون تو بمیرم، چون با عهد خودم با خدا، اون عهد خودم با خدا رو بهش وفا نکردم. یعنی حتی حالا این اگه بگیم زنده به گور به اون معنایی که ما میگیم نیست، ولی بالاخره خودشو در یک چاهی حبس کرده تا مرده. موارد دیگه هم بوده، جاهای گفتن سوراخ‌های تو کوه می‌کندن، افراد رو همینجور افقی می‌دادن می‌رفتن توش، جلوش گل می‌گرفتن، سنگ می‌ذاشتن تا افراد همون تو بمیرن، تا حتی به نوعی از این سبک تو دوره‌های معاصر هم هست. راجع به نصرت الدوله فیروز که یکی از همین بزرگان قاجار بوده، پسر فرمان فرما، میگن همینجور کشتنش، یعنی گرفت رضا شاه اینو گذاشتش توی اتاق، درشو گل گرفت، بعد مدتی که اومدن باز کردن دن از شدت گرسنگی نصف کفش خودشو خورده و مرده. یه کفش داشته، نصف این کفش رو خورده، چرمی بوده، انقدر گاز زده تا خورده و اون تو مرده. قتلشو به این نحوه نقل میکنن. حالا یه کسی هم هست که اول کسی است که ماشین آورده ایران، یعنی اینقدر پولدار بوده، پسر فرمان فرمایی هم هست که میگن میزان پلهایی که روی رودخانه های ایران داشت از میزان پلهایی که حکومت داشت بیشتر بود، چون پل که میزدن روش هزینه میگرفتن، یعنی کرایه میگرفتن، کسی میخواد بره بیاد ازش عوارض میگرفتن. میزان روستاهایی که داشت، باغاتی که داشت، بعضی وقتا یه سری روستاهایی که متعلق به خودش بوده رو خودش خریده، داشته از جای عبور میکرده، گفته خیلی اینجا خوش آب و هواست، اینجا رو خوبه بخرید بیارید ببینید مال کیه، اومدن در مال خودشه. اینقدر ملکی داشته که خبر نداشته که این روستا متعلق به خودشه. و پسرش هم دیگه نور چشمیش بوده، اینقدر دوستش داشته که، ولی اون آخر به این وضع فجیع در دوره رضا شاه توسط دستور او کشته میشه، که حالا قصهش معروفه. اون وقت البته کسایی هم هست که در آوردن روی کار حکومت رضا شاه خیلی هم مؤثر بوده، اول خیلی هم باش همدست بوده و همراه بوده و تو کابینه وسوق هم هست و داستان معروفی داره که حالا جای خودش بماند. حتی خیلی ها میگن او عهد بسته بود با انگلیسا که بیاد نخست وزیر شه و کودتا بکنن جای سدزیا، منتها تو برف گیر کرد و میخواست از طریق بغداد بیاد ایران، تو پشت برفهای کوه زاگرس گیر کرد، دیر رسید تهران. این که دیر رسید دیگه رفتن و نخست وزیری رو دادن به سدزیا، از دایره خارج شد. خب این از این. حالا ما در این باره چند سوال داریم. یک، این قصه چی بوده، عللش چی بوده، وسعتش چقدر بوده، نقل‌های تاریخی در رابطه با چقدره، احیانا قصصی که پیرامون این هست کیست. یکی از قصه های معروف پیرامون کسیست به نام قیس ابن عاصم، که این قاموس قرآن به اشتباه هم اسمشو عاص ابن قیس ضبط کرده، نمیدونم چرا اشتباه شده اینجا، هیچ جای قیس ابن عاصم رو قیس ابن عاصم منقری، اونجا عاصم ابن قیس ضبط شده که خب غلطه. حالا راجبش حرف میزنیم. مجموع بیان داره، آیات مرتبط، این یه آیه نیست، چندین آیه دیگه قرآن هم جای دیگه هست، انشاءالله فردا.